صفحه 776. از وقتی که قانم از دمشق به بغداد سفر کرده بود، مادرش از او خبری نداشت، ولی بازرگانان همسفر قانم از بغداد بازگشته بودند و به مادر قانم گفته بودند قانم را صحیح و سالم در بغداد دیده اند. اما چون نامه‌ای برای مادرش نفرستاده بود، مادر بیچاره فکر می‌کرد پسرش حتما مرده است. به همین جهت شروع به سوگواری کرده بود و حتی ساختمان یاد بودی در وسط حیات خانه خود به شکل گنبدی بنا نهاد و دیوارهای آن را با پارچه سیاه پوشانید و هر روز در آن ساختمان به گریه و زاری می پرداخت و در فراق فرزند اشک می ریخت، درست مثل آنکه فرزند او در آن مکان دفن شده باشد. خواهر قانم را باینده دلها هم با مادر خود در این سوگواری همراهی می کرد. سلطان با همراهانش به خانه قانم رسید و سراغ او را از غلام قانم گرفت. غلام پاسخ داد: مدت هاست قانم در گذشته است و در اینجا مادر و خواهر او زندگی می کنند. سلطان وارد خانه شد و مادر و خواهر قانم را در محل ساختمان یادبود قانم دید و به آنها گفت: در جستجوی قانم به اینجا آمده است. مادر قانم پاسخ داد: مدت هاست پسرم از دار دنیا رفته است. ای کاش در این محل به رحمت خدا رفته بود و خودم با دستهای خودم او را کفن و دفن می کردم و هر روز بر سر خاک او دعا می خواندم. اما بدبختانه او در غربت بدرود زندگی گفته است. سلطان از بیتابی و گریه های مادر دلش به رحم آمده بود و پیش خود می گفت: بفرض که پسر گناهی علیه خلیفه مرتکب شده باشد، مادر و خواهر بیگناه او چرا باید مجازات شوند و اموال اساس او چرا باید غارت گردد و خانه‌اش را چرا باید ویران کرد؟ با وجودی که او این مجازات را غیر عادلانه و ناپسندیده تشخیص می داد، معهازا اجرای فرمان خلیفه مسلمین را بر خود واجب می شمرد، ولی در این حال ناخشنود بود که او وسیله گرفتن انتقام خلیفه شده است. مأمورین سلطان که از یافتن قانم مایوس شده بودند به نزد سلطان آمدند و او را از نتیجه کاوش خود آگاه ساختند. آنگاه سلطان به مادر و خواهر قانم گفت: از این خانه خارج شوید، چون طبق امر خلیفه این خانه باید مورد غارت اهالی شهر قرار گیرد. و آنها هم از خانه بیرون آمدند و سلطان برای ایمنی مادر و خواهر قانم از بی‌حرمتی مردم شنل خود را که برای این دو بانوی بی‌گناه پوششی خوب بود روی بدن آنها انداخت و مردم هم وحشیانه حمله کردند و اشیای قیمتی و صندوق‌های انباشته از ثروت و فرش‌های مرغوب ایرانی و هندی و بالش‌های زربفت و ظروف چینی زیبا و گرانبها و جواهرات و آنچه اموال در آن خانه بود همه را به تاراج بردند. فقط خانه خالی به جای خود باقی ماند. این مادر و دختر بیگناه حتی نمی دانستند چرا چنین تصمیمی برای نابودی آنها گرفته شده است. بعد از تاراج اموال خانه قانم توسط مردم، سلطان به رئیس انتظامات شهر دستور ویران کردن خانه را داد و در مدت بسیار کوتاه مامورین خانه را با خاک یکسان کردند. در این هنگام سلطان فرمان خلیفه را دائر بر عریان نشان دادن مادر و خواهر قانم به مردم و گردش دادن آنها به این حالت به آنها اعلام کرد. آنگاه سلطان تدبیری به کار برد و روپوش خشن و زبری که از پشم اسب بود به جای رخت آنها به آن دو پوشانید، ولی آنها مجبور بودند نقاب و روسری خود را از صورت و سر خود بردارند و موهای بلندشان به حالت جولیده و نامرتب در دید مردم قرار گیرد و آن دو بانوی بیگناه ناچار بودند صورت و بدن خود را با گیسوان بلند خود بپوشانند. مردم از دیدن آن منظره ناراحت بودند و برای این دو موجود بدبخت و بیگناه اشک می‌ریختند. مأمورین سلطان هم آن مادر و دختر را با پای و سر برهنه در خیابان‌های شهر گردش می‌دادند و گاه و بیگاه نیز جارچی با نواختن شیپور توجه اهالی شهر را به سوی آن دو جلب می کرد و با صدای بلند می گفت: این است کیفر کسانی که نسبت به خلیفه بی حرمتی کنند. مردم از دیدن این منظره دلخراش ناراحت می شدند، مخصوصا برای خواهر قانم رباینده دلها که بسیار دلربا و جوان و زیبا بود، چنان شیون و زاری راه انداخته بودند که بیان آن توصیف ناپذیر است. هنگام شب مامورین سلطنتی این مادر و دختر را پس از یک روز تمام گردش در خیابان‌ها با پای برهنه و بدن اوریان دوباره به قصر سلطان برگرداندند. ملکه از مشاهده وضع اسفناک آن دو بسیار متأثر گردید و به ندیمه‌های خود دستور داد نوشابه و شراب به آن دو موجود بدبخت بدهند تا نیرو و رمق از دست رفته را بازیابند. مادر قانم از ندیمه ای که به او و دخترش محبت کرده بود تشکر کرد و خواهش نمود از حضور ملکه پرسش شود آنها چه گناهی کرده اند که به چنین کیفر شدیدی گرفتار شده اند. ندیمه پاسخ داد این مجازات به خاطر رفتار توهین‌آمیز پسرتان قانم نسبت به خلیفه است. قانم سالم و زنده است، منتها از بغداد فرار کرده و از قرار معلوم به دمشق آمده است. همه مردم با این مجازات درباره شما و دخترتان مخالفند، زیرا هر دوی شما را بی گناه می دانند. وقتی مادر قانم فهمید که پسرش زنده است، از خوشحالی فریادی کشید و خدا را شکر کرد و گفت خانم و ثروت و دارایی فدای جان پسرم، آنچه برای یک مادر اهمیت دارد زنده بودن فرزندش است. من از سلطان هیچ شکایتی ندارم، زیرا می دانم فرمان خلیفه را اجرا کرده است. من به سهم خودم از مجازاتی که خلیفه درباره من اجرا کرده راضیم، ولی رنج و عذابی که دخترم تحمل می کند مرا ناراحت می سازد. خدا خودت اونم به سبر فکر کند. در این وقت دخترش رباینده دلها گفت مادر، مطمئن باش من هم مثل شما فکر می کنم و حالا که برادرم زنده است دیگر هیچ چیز مرا ناراحت نمی کند. مادر و دختر یکدیگر را برای مدتی در آغوش گرفتند و آه کشیدند و عشق ریختند. ملکه و ندیمه هایش از این منظره تکان دهنده سخت غمگین شدند و برای آنها خوردنی آوردند، اما آنها به دلیل نزاکت فقط لقمه نانی خوردند. چون خلیفه فرمان داده بود سه روز متوالی مادر و خواهر قانم را لخت و بی‌حجاب در خیابان‌های شهر به گردش درآورند و مورد تماشای مردم قرار دهند، دو روز دیگر هم آن دو نفر را گرد شهر گردش دادند، ولی در این دو روز هیچ کس در دکان‌ها نبود و همه کسبه در خانه‌های خود مانده بودند و هیچ کس حتی از پنجره‌های خانه‌های خود بیرون را تماشا نمی‌کرد. همه از مشاهده چنین مجازات غیر انسانی ناخشنود بودند. در روز چهارم طبق فرمان خلیفه سلطان سوریه دستور داد در سراسر شهر جار بزنند که اگر کسی به این مادر دختر پناه دهد و یا کمکی بنماید و یا حتی قطره آب و یا لقمه نان در اختیار آن دو موجود بخت برگشته بگذارند فوراً کشته خواهند شد و پیکر بی جانشان را تومه جانوران درنده خواهند ساخت. بعد از آنکه فرمان خلیفه در سراسر شهر منتشر گردید، همه مردم از یاری به این مادر و دختر خودداری کردند. حتی دوستان و آشنایان سابق هم روی خود را برمیگرداندند و هیچ کس در فکر کمک به آنها نبود. مادر قانم با اندوه و دلشکستگی بسیار به دخترش گفت عجب دنیای بی‌وفایی است. دوستان قدیمی ما از ما فرار می‌کنند. حال که وضع بدین منوال است، بهتران است از این شهر به محل دیگری برویم تا دوستان من مجبور به فرار کردن از ما نباشند. این دو موجود دلشکسته و مایوس سرانجام خود را به بیرون دروازه شهر رساندند و در خانه ویران شده‌ای به استراحت پرداختند. در آنجا آدم مسلمانی از راه نوع دوستی قضایی در اختیار آنها گذاشت و از ترس مجازات و دستگیر شدن در آنجا نماند و فرار کرد. در همین هنگام سلطان هم توسط کبوتر نامه‌بر گزارش داد فرمان خلیفه اجرا گردیده است. خلیفه هم فوراً توسط کبوتر نامه‌بر به سلطان دستور داد مادر و خواهر قانم را از شهر دمشق برای همیشه تبعید کنند و هرگز آنها را به دمشق راه ندهند. مأمورین سلطان فرمان خلیفه را اجرا کردند، ولی دلشان به حال آن دو سوخت و خودشان مقداری پول به مادر و دختر دادند تا با آن نان و آب و آذوقه تهیه کنند و کیسه هم برای حمل آذوقه در اختیارشان گذاشتند تا به گردن خود بیاویزند. بعد از مدتی راهپیمایی مادر و دختر به نخستین دهکده رسیدند و روستاییان دور آنها حلقه زدند و از آنها پرسیدند چرا پوشاک آنها چنین است. مادر قانم در حالی که به گریه افتاده بود آنچه را که به فرمان خلیفه توسط سلطان و مأمورین او بر سر او و دخترش آورده بودند تعریف کرد. روستاییان خوشقلب هم دلشان به حال آن دو سوخت و در حدود وضع مالی خود به آنها کمک کردند. رخت زبر و خشن این را که از پشم اسب بافته بودند از تن در آوردند و رخت تازه و کفش های تازه‌ای که روستاییان به آنها داده بودند پوشیدند و پوششی هم برای پوشاندن موی سر خود گرفتند. بعد از چند روز اقامت در این روستا، مادر و دختر به سفر خود ادامه دادند تا به شهر حلب رسیدند و در آنجا شبها را در مسجد روی گلیم بیخوابیدند و شام را هم با غذایی که مسجد به مسافرین می داد شکم خود را سیر می کردند. بعد از چند روز استراحت دوباره به سفر ادامه دادند تا از رودخانه فرات گذشتند و وارد سرزمین بین النهرین شدند و از آنجا به شهر موصل و سپس وارد شهر بغداد شدند. البته فکر نمی کردند غانم در شهری که خلیفه سکونت دارد اقامت کرده باشد، اما با این همه در این شهر به جستجوی غانم پرداختند و هر کسی را که می دیدند سراغ او را می گرفتند. اینک رباینده دلها و مادرش را به حال خود می گذاریم و به سراغ فتنه که در زندان سیاه‌چال قصر به سر می برد می رویم. در یکی از شبها که خلیفه مانند همه شبها به تجسس و بررسی در گوشه و کنار قصر و شهر می پرداخت، چون کنجکاوترین پادشاهان عالم بوده است و به همین سبب هم بر بسیاری از اسرار و یا اخباری که در درون قصر او می گذشته آگاهی می یافته، در آن شب هم به کنار زندان سیاه‌چال آمد و صدای فتنه را شنید که می گفت: بیچاره غانم که مرا از مرگ حتمی نجات داده، به جای آنکه خلیفه او را پاداش دهد می خواهد وی را مجازات کند. با این ترتیب خلیفه در روز رستاخیز در برابر خداوند چگونه پاسخ خواهد داد؟ ای غانم بدبخت، تو جان خود را در راه خدمت به حمد و از دست می دهی. تو هیچ گناهی نکرده ای. خدا شاهد است که بین من و تو کمترین رابطه ای موجود نبوده است. کاش مرا نجات نداده بودی تا خلیفه به تو بدبین نشود. خلیفه با شنیدن این سخنان به خود آمد و دستور داد فتنه را به حضور آوردن. فتنه در برابر خلیفه به نشانی ادب زمین را بوسید و عشق از چشمانش جاری شد. خلیفه بدون آنکه اجازه برخواستن از زمین را به او بدهد گفت: به نظر می رسد تو مرا شخص ستمکاری می شناسی، در حالی که من بسیار علاقه‌مند به اجرای عدالت هستم. از تو می خواهم که بدون ترس حقیقت را برایم شرح دهی و بگویی جوان بی گناه چه کسی است. فتنه گفت: جوان بی گناه همان بازرگان جوانی است که اگر به کمک من نیامده بود اینک زنده نبودم. او در کمال بی‌نظری من را نجات داد و به خانه خود برد و پذیرایی کرد. این نکته را باید اعتراف کنم که شاید از همان ابتدا این بازرگان قصد داشت زندگی خود را وقف خدمت به من کند و می‌خواست که من این موضوع را درک کنم و می‌کوشید که با محبت‌ها و فداکاری‌های خیش راهی در دل من باز کند. ولی همین که شنید من افتخار کنیزی خلیفه را دارم، به من گفت: آنچه برای بزرگان جایز است برای زیردستان ناشایسته است. از آن لحظه به بعد این جوان در نهایت پرهیزکاری و پارسایی با من رفتار کرد، اما شما در نهایت شدت و خشونت با او رفتار کردید. خلیفه که از سخنان فتنه ناخشنود نبود از فتنه پرسید: آیا مطمئن هستی که این جوان شخص پرهیزگاری بوده است؟ فتنه پاسخ داد: رفتار مؤدبانه او ایجاد حس احترامی در من کرد و از شما چه پنهان، بدون آنکه بخواهم رفته رفته احساسات رقیق تری در قلب خود نسبت به او احساس کردم. او هم به این نکته پی برد، ولی به هیچ وجه از این آمادگی من سوء استفاده نکرد، در حالی که می دانستم شعله های عشق سراپای وجودش را به خاکستر تبدیل کرده بود. از راه ثواب بیراه نرفت، در وفای به عهد ثابت قدم باقی ماند و آنچه را زبانی گفته بود در عمل هم رعایت کرد. اگر به جای سلطان مرد دیگری این اعترافات صادقانه را شنیده بود سبب برانگیختن حسادتش می گردید، اما گویی این سخنان آرامش خاطری به سلطان مقتدر بخشید. در این هنگام سلطان از فتنه خواست که شرح دهد تا بفهمد چرا خود را در خانه غانم پنهان کرده بود. فتنه پاسخ داد: از ترس آنکه زبیده پی نبرد من زنده هستم، خود را در خانه غانم از انظار پنهان کرده بودم تا به گوش او نرسد و در این مدت غانم تمام کوشش خود را به کار برد تا موجبات آسایش مرا به هر قیمتی فراهم آورد. خلیفه گفت: هرچه گفتی باور کردم، اما چرا زودتر برای من نامه ننوشتی؟ فکر پاسخ داد چون قانم از خانه به نوزت خارج می شد 30 روز پس از ورود خلیفه آگاه شدم و من هم بلافاصله نامه را به حضورتان فرستادم تا به دست ندیم ام روشنایی روز رسید و او هم در پی فرصت مناسب بود تا به حضورتان تقدیم کند. خلیفه گفت سخنان تو بر دلم نشست و به گناهی تو و قانم را میپذیرم. حالا بگو ببینم برای قانم چه کاری انجام دهم. من از کرده خود پشیمانم و درباره مادر و خواهر قانم رفتار ناپسند و تصمیم ظالمانه ای گرفتم و باید جبران کنم و در مورد قانم دستور میدهم در سراسر کشور اعلام کنم که قانم مورد بخشودگی قرار گرفته و جان و مال او در امان است و بعد هم باید کلیه زیانهای مالی او و خانواده اش را تلافی کنم و به خاطر آنکه قانم تو را از مرگ حتمی نجات داده و بعد هم این همه مهمانی و مراقبت و پرهیزگاری نشان داده تو را به همسری او برمی‌گزینم. فتنه از خوشحالی بسیار نمی‌دانست چگونه از خلیفه سپاسگزاری کند. آنگاه به تالار همیشگی اشرف همه چیز و همه اساسیه مانند گذشته به نظر می رسید. از دیدن صندوق‌های متعلق به قانم خوشحال شد چرا که خواجه باشی آنها را در آنجا به امانت گذاشته بود. بعد از اعلام بخشودگی قانم و انتشار این خبر در کشور و گذشتن مدتی طولانی از آن هیچ خبری از قانم به دست نیامد. فتنه نگران بود مبادا قانم از کسرت اندوه و فراغ او تلف شده باشد. به حضور خلیفه رفت و اجازه خواست که او خودش به جستجوی قانم برود. خلیفه خود موافقت کرد. فتنه 1000 سکه طلا در کیسه گذاشت و به اتفاق خواجه حرمسرا سوار بر اسب شد و مسجد به مسجد سر زدند و در هر مسجد 1 سکه طلا به نیازمندان و اشخاص فقیر دادند و از آنها تقاضا کردند صمیمانه دعا کنند تا دو عاشق و معشوقی که خواهان وصلت یکدیگرند با یکدیگر روبرو شوند و خداوند آن دو را کامیاب گرداند. روز بعد دوباره فتنه 1000 سکه طلای دیگر برداشت و با همراهی خواجه باشی به بازار جواهر فروشان رفت و رئیس صنف جواهر ساز را که پرهیزگاری و نیکوکاری و کمک‌های مالی او به اشخاص محتاج معروف بود ملاقات کرد و 1000 سکه طلا را به او داد. این شخص بیشتر دارایی خود را برای غذا و داروی بیماران و مسافرین تازه وارد که بی پول می شدند صرف می کرد و همه مردم به امانت و درستکاری او ایمان داشتند. فتنه پول را به او داد تا بین مسافرین تازه وارد به شهر که غریب و بی پول هستند تقسیم کند. رئیس صنف جواهرسازان گفت ای بانو، دیروز دو بانوی مسافر که در این شهر کسی را نمی شناسند از راه دور وارد شدند و چون بی پول بودند و خانه ای هم نداشتند آنها را به خانه خودم بردم. اگر مایل باشید خودتان تشریف بیاورید و به آنها کمک کنید. آنها افراد با شخصیتی به نظر می رسند که از خانواده محترمی باید باشند و مردمان آبرومند و بزرگمنشی هستند. همسر من هم همین عقیده را دارد. از آنها پذیرایی می کند و رعایت شؤون آنها را می نماید. بستر و حوله و ملافه تمیز مخصوص میهمان را در اختیارشان گذاشته و شخصا به خدمت آنها کمر بسته است. فتنه بدون آنکه معطل شود گفت با یه لب آنها را ملاقات کنم و شما یکی از خدمتکاران خود را برای راهنمایی همراه من کنید. رئیس صنف هم نوکر مخصوص خود را همراه او کرد و فتنه به دنبال او راه افتاد تا به خانه اش رسیدند. نوکر وارد خانه شد و به همسر ارباب گفت بانویی با شما کار دارد. همسر رئیس وقتی فهمید که با بانویی از دربار سلطنتی روبرو شده است احترام کرد و در برابر پرسش فتنه پاسخ داد که دو بانوی غریبه در این خانه اند و اتاق آنها را به او نشان داد. فتنه فوراً به اتاق وارد شد. مادر و خواهر قانم از جای برخاستند و سلام و احترام کردند. فتنه گفت از دیدار شما بانوان خوشنودم. من همه گونه امکانات دارم و از شما پذیرایی می کنم. مادر و دختر از فتنه تشکر کردند و مادر قانم گفت من بیوه ابو ایوب مازرگان معروف دمشقم و پسری داشتم به نام قانم که بی جهت او را متهم به رابطه با سگولی خلیفه کرده اند و به خاطر این اتهام بی اساس به دستور خلیفه خانه ما را خراب کردند و اموال زندگی ما را به غارت بردند و ما را عریان کردند و 3 روز در سراسر شهر در معرض نمایش مردم گذاشتند و بعد هم ما را از دمشق تبعید کردند. اما تمام این سختی ها و ناملایمات را در برابر زنده بودن فرزندم غانم بر خود هموار می کنم و ضررهای مالی و از دست دادن خانه و اموال قیمتی و اساسیه در راه یافتن فرزندم اهمیتی ندارد. من اطمینان دارم که غانم بیگناه است. در این هنگام فطر سخنان او را قطع کرد و گفت: می‌خواستم شما را مطمئن سازم که غانم بیگناه است. نام من فتنه است. من همون کسی هستم که شما آن همه از او شاکی بودید. من به شما مژده می‌دهم که همه ناملایمات به پایان آمده است. من خلیفه را به بیگناهی غانم معتقد ساختم و وقتی فهمید که غانم بازرگان خوشنام و جوان پرهیزکار و وفاداری است، او را از هر تهمتی پاک دانست و دستور داد در سراسر کشور اعلام کنند غانم بیگناه است و مورد بخشودگی و محبت خلیفه قرار گرفته است و برای جبران آزارهایی که خلیفه در اثر شتاب زدگی و حسادت نسبت به غانم و شماها کرده است، غانم را به همسری من برگزیده و در مورد شما و دخترتان دیز بیخواهد با رفتار محبت آمیزش خوشنودی شما را به دست آورد. آنگاه فتنه مادر غانم را در آغوش گرفت و او را بوسید و آنگاه خواهر غانم را در آغوش گرفت و از هر دوی آنها دلجویی کرد و گفت: غانم را پیدا خواهم کرد. در این لحظه یکی از دوستان رئیس صنف جواهرسازان نزد فتنه آمد و گفت: دیروز یکی از ساربان‌ها جوانی را در حال بسیار نزاری در بیابان می‌بیند. او را روی شتر می‌نشاند و چون قادر به نشستن نبود، با طناب به شتر می‌بندد و به شهر می‌آورد. اینک این جوان در خانه من بستری است و مشغول درمان و تقویت او هستیم، چون بسیار ناتوان و رنجور است. فتنه و مادر و خواهر غانم هر سه به خانه دوست رئیس صنف جواهرسازان رفتند. ابتدا فتنه وارد اتاق شد و جوان ضعیف و بیماری را روی تخت دید که اول او را نشناخت. بعد با صدای ملایم غانم را صدا زد. غانم چشمان خود را گشود و گفت: آیا خواب می‌بینم یا در عالم بیداری فتنه ی عزیزم را می‌بینم؟ فتنه گفت: حقیقت را می‌بینی. من فتنه هستم که برای دیدار تو آمدم. غانم از فرط ناتوانی به سختی حرف می‌زد. از خوشحالی از خود بیخود شد و مدتی بیهوش گشت و بعد از مدتی بهوش آمد. فتنه گفت: مژده می‌دهم که خلیفه هارون الرشید فهمیده از تو بیگناه بوده ای و در سراسر کشور اعلام کرده است که تو را بخشوده، زیرا گناهی نکرده بودی. سپس فتنه گفت: مژده بزرگتر آن که خلیفه تو را به همسری من برگزیده است و ما می‌توانیم به عنوان زن و شوهر یک عمر زندگی همراه با شادکامی در پیش داشته باشیم. دیگر هیچ گونه ترس و نگرانی نداریم و اموال و صندوق‌های تو هم در اتاق من در قصر خلیفه است. خلیفه هارون الرشید هنگام خشم تصمیم‌های وحشتناک می‌گرفت، اما همین که خشمش فرو می‌نشست پشیمان می‌شد و معذرت می‌خواست و با سخاوتمندی و گذشت فراوان در مقام دلجویی از ستم دیدگان برمی‌آمد. خلیفه فرمان داد که غانم و مادر و خواهر او را به حضور آوردند. وقتی چشم او به زیبایی بیمانند خواهر غانم رباینده دلها افتاد، سخت عاشق او شد. آنگاه از مادر غانم و دلربا بسیار عذرخواهی کرد. به غانم گفت: از امروز از بلندپایگان دربار خلیفه ای و از این لحظه هم فتنه آزاد است و کنیز نمی باشد و من هم برای تنبیه زبیده دلربا را به همسری خود انتخاب می کنم و مادر او را هم به همسری جعفر نخست وزیر در می آورم. آنگاه عقد را فراخواند و در یک زمان 3 عقد زناشویی انجام شد. غانم از مراحم سلطان سپاسگزاری کرد که او را به افتخار خدمتگزاری در دربار خود نائل ساخته و خواهرش دلربا را به عقد خود درآورده است. نخست وزیر هم از توجه مخصوص سلطان نسبت به خود تشکر فراوان کرد. فتنه هم از فرط خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و به پای سلطان افتاد و ابترار و سپاس خود را تقدیم کرد. آنگاه سلطان دستور داد که سرگذشت غانم و فتنه و حوادثی را که پیش آمده بود مورخین مشهور به رشته تحریر درآورند و ایرک این داستان به دست ما رسیده است. سرگذشت شاهزاده زین الاسنام و شاه جنیان. در روزگاران گذشته پادشاهی در بصره سلطنت میکرد که دارای ثروت بی حساب بود و با رعایای خود در کمال عدالت و مهربانی رفتار میکرد. همه او را میپرستیدند زیرا غمخوار مردم بود. این پادشاه فرزند نداشت و از این جهت بسیار ناخشنود زندگی میکرد. برای آنکه خداوند فرزندی به او عنایت کند، هدایای گرانبهایی برای اشخاص با خدا و پرهیزگار فرستاد و از آنها خواست هنگام نماز از پروردگار بخواهند که همسر او برایش پسری به دنیا آورد. اتفاقا این خواسته انجام شد و همسر شاه پسری زایید که او را زین الاسنام یعنی زینف بت‌ها نام گذاشتند. پادشاه پیشگویان را احضار کرد تا از ستاره بخت فرزندش پرسش‌ها کنند. آنها پاسخ دادند ستاره او نشان می‌دهد که این فرزند عمر درازی دارد و از شجاعت کامل هم برخوردار است، ولی شهامت کافی که بر سختی‌ها و ناملایمات چیره گردد ندارد. پادشاه از این پیشگویی ناراضی نبود زیرا عقیده داشت آدم شجاع در زندگی پیروز خواهد شد، ولی گفت فرزند من باید سرد و گرم روزگار را تجربه کند تا ورزیده شود، زیرا ناملایمات زندگی سبب می شود تا انسان به درجه پایداری و بردباری خود پی ببرد و با این ترتیب فرزند من لیاقت بیشتری برای رهبری مردم به دست خواهد آورد. شاه به هنگام لازم فرزند را به آموزگاران دانا و ورزیده سپرد تا در آموزش و پرورش او بکوشند و نهایت سرپرستی و دقت را به کار برند و استادان نامدار را برای راهنمایی و تربیت او گماشت تا شاهزاده درس خوانده و لایق شود که شایستگی پادشاهی پیدا کند، و به همین شیوه زین الاسلام تربیت یافت و به سن رشد رسید. اتفاقا پادشاه به طور ناگهانی بیمار شد و ناراحتی او روز به روز شدت گرفت، به طوری که پزشکان ورزیده از درمانش ناامید شدند و مردم که او را از جان و دل می پرستیدند دعایش کردند، اما سودی نبخشید و پادشاه که مرگ خود را نزدیک می دید به دنبال فرزند فرستاد و او را در کنار بستر خود نشانید و اندرس ها کرد. از جمله به او گفت سعی کن مردم تو را دوست داشته باشند نه اون که از تو بترسند. هرگز به چرب زبانی افراد تملق و اعتنایی نکن و تشویق و تنبیه را به یکسان به کار گیر. توجه داشته باش تا فریب ظاهر خوش و زبان نرم اشخاص غیر صمیمی را نخوری. بعد از آن که پادشاه دادگر بدرود زندگی گفت، زین الاسنام به جای او بر تخت شاهی نشست و مدت یک هفته مراسم سوگواری به جای آورد و مهر سلطنتی به نام خود تهیه کرد و طعم شیرین زندگی پادشاهی را چشید. و وقتی می دید که درباریان و بزرگان کشور در برابر او خم می شوند و فرمان برداری نشان می دهند لذت می برد. اطاعت و زیردست بودن را برای آنها جزو وظایفشان می شمرد، اما برای خود وظیفه‌ای در برابر دیگران قائل نبود و به این دلیل شیوه حکومت مردمی و مردم پسند را پیش نگرفت. همه اوقات را با همنشینی جوانان عیاش به خوشگذرانی طی می کرد و در این راه ثروت خزانه را سخاوتمندانه به باد می داد و گروهی جوانان بیبند و بار به کامرانی و کامروایی در کنار او روزگار می گذراندند. ملکه مادر زین الاسنام بسیار کوشش کرد تا شاه جوان را از هدر دادن این همه ثروت برکنار دارد و روش خود را در شیوه حکومت کردن و اداره کشور تغییر دهد، ولی تلاش های ملکه به جایی نرسید و فرزند او ثروت کشور را به هدر داد. ملکه می ترسید مردم از طرز رفتار شاه برپا خیزند و اساس سلطنتشان در هم ریزند و انقلابی برپا کنند و این شورش منتهی به از دست دادن تاج و تخت و جان سلطان گردد. ملکه با توجه به این نکات از مشورت مردان آگاه و دانا و آشنا به اصول کشورداری بهره‌مند می شد و با تدبیرهای اندیشمندان بزرگ از بپا خواستن مردم جلوگیری می کرد. زین الاسلام از اوضاع مملکت نگران بود و شبی از شبها خواب دید پیرمرد خوشرو و روشندلی به او می گوید از عاقبت کارها نترس، اگر می خواهی به این نابسامانی ها پایان دهی باید سفری به مصر بروی و در شهر بزرگ قاهره ثروت بیکرانی در انتظار توست. زین الاسلام بعد از بیدار شدن از خواب شتاب زده سراغ ملکه رفت و رویای خود را برای او تعریف کرد و گفت برای به دست آوردن ثروت فراوان باید به مصر سفر کنم. ملکه به او گفت خواب واقعیت ندارد و نباید به آن ترتیب اثر دهی. زین الاسلام پاسخ داد که آموزگار